رویداد. شنوندگان فرهیخته و عزیز رادیو گفتگو سلام، روزتون بخیر. من حسین بهزادی فر هستم، اتفاق همکارانم. امروز هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم با مجله خبری تحلیلی رویداد. عزیزان همیشه همراه، 30010 35 و 162 پل‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده با برنامه رویداد هست. از این مسیر نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور از طریق همین سامانه 30,035 شما میتونید موضوعات مورد نظر خودتون رو که قابل طرح در برنامه رویداد هست برای ما ارسال بفرمایید و به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید که نظر شما درباره حذف قرعه کشی خودرو چیه. گزینه 1 تأثیری در بازار ندارد و گزینه 2 مصرف کننده واقعی رو جذب میکنه. 30,035. عزیزانی هم که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراه خودشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم دسترسی به برنامه‌های زنده داشته باشن، هم آرشیو برنامه‌هایی که پخش شده. اما آنچه در برنامه امروز رویداد یعنی 4 بهمن ماه دوشنبه تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. نگاهی خواهیم انداخت به برشی از فرمایشات رهبر حکیم انقلاب در خصوص جهاد تبیین و تاکید مجدد ایشون برای هوشمندی در مقابل جنگ رسانه‌ای. توقف پروازها در فرودگاه ابوظبی رو بررسی خواهیم کرد. بررسی خواهیم کرد مهمترین رویکرد جنگ روانی دولت‌های غربی در مذاکرات وین رو و موضوعات متنوع دیگری که به شرط اینکه زمان به ما اجازه بده تا ساعت 13:30 اونها رو طرح خواهیم کرد. شما عزیزان شنونده هم میتونید با 30,035 در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو ارسال بفرمایید. خب عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که ما را همراهی می‌فرمایید با برنامه رویداد. در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اما همونطور که احتمالاً خبرها رو شما شنیدید و دنبال کردید، روز گذشته رهبر حکیم انقلاب دیداری داشتند با جمعی از شاعران و مداحان اهل بیت و ضرورت تبیین و تاکید مجددی که ایشون داشتن در خصوص تبیین شرایط در مقابل جنگ رسانه‌ای علیه ملت ایران رو می‌خوایم بررسی بکنیم. در فرمایشات ایشون به شکل جامعی به این ماجرا پرداخته شد. این ماجرا رو می‌خوام گفتگو بکنم راجبش با جناب آقای مهدی جهانتیغی از کارشناسان محترم مسائل سیاسی و رسانه‌ای که پای خط ارتباطی هستن. آقای جهانتیغی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرتانی عرض سلام دارم و همه شنوندگان فرهیخته و این برنامه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای جهانتیغی که ما را همراهی می‌فرمایید. در فرمایشات دیروز رهبر حکیم انقلاب بحث جهاد تبیین و تاکید مجدد ایشون برای هوشمندی در مقابل جنگ رسانه‌ای علیه ملت ایران مطرح شد. خب الان واقعا ما درگیر جنگ روایت‌ها هستیم و نیاز هست که بیش از پیش شاید به هر حال در تبیین مسائل مختلف در گفتمانهای مختلف جهادگونه واقعا وارد شد. بفرمایید که از این منظر فرمایشات رهبر حکیم انقلاب چگونه قابل در واقع تبیین هست و نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی و رسانه‌ای در این خصوص چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد مسئله جهاد تبیین، اول به نظرم میاد که ما یه تعریفی از این مسئله داشته باشیم. خب کلمه تبیین یعنی آشکارسازی. وقتی که کنارش بحث جهاد میاد، یعنی اینی که شما همه جبهه خودی رو در برابر این مسئله، یعنی در برابر هدف گذاری دشمن بسیج کنه.
بله،
اصطلاحاً این دوتا کلمه به نظر میاد همچین تعریفی ازش میشه برداشت کرد که امروز جهاد تبیین یعنی اینی که شما مسائلی رو در مورد انقلاب و اسلام آشکارسازی بکنید. معنی دیگرش اینه که یعنی امروز کشور نیازمند این است که در هر سایه جهادهای مختلفی که هست، مثل جهاد اقتصادی، نظامی، سیاسی، یک جهاد بزرگتری نیاز داره و اون هم جهاد تبیینه. چرا این جهاد جهاد بزرگتر و جهاد عظیمتر عنوان شده؟ به خاطر این است که دشمن امروز در برخی از حوزه‌ها مثلا حوزه نظامی با یه شکست‌های مواجه شده، اون رو میخواهد از طریق جنگ رسانه‌ای جبران کنه، یا به تعبیر دیگه همه ظرفیت خودش رو، هم از آخری سطح تکنولوژی، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی رو آورده در سبد رسانه قرار داده و این رو میخواد از این طریق جبران کنه. و از اون برم برداشتش اینه که مسئله جنگ رسانه‌ای در برابر ایران یک پاسخهای مثبتی رو هم دریافت کرده، و البته این ناشی از ضعف
من.
اما به هر حال برای اونها یه گزینه جدی روی میزه. خب در مقابل اون رهبر عظیم انقلاب که عنوان یک آدم استراتژیست هم هست، اومده بحث جهاد تبیین رو به صورت جدی در سخنرانی های متعدد خودش داره تکرار میکنه و این رو به عنوان یک نسخه در برابر این مسئله دارن مطرح میکنن.
بله،
اما یه مسئله دیگه هم که من نظرم خیلی مهمه و اونم اینه که چرا الان ما باید جهاد تبیین داشته باشیم. یه بخشش رو عرض کردم. یک اینه که عرض شد که دشمن با همه سطح و قوا، با همه گزینه های رومیز داشت، جدی ترین گزینه که رومیز داره همینه، اومده ورود کرده. دو، انقلاب اسلامی و ایران به ما و ایران هیچگاه در طول تاریخ اینقدر در معرض آسیب رسانه‌ای یا معاصره رسانه‌ای نبوده و اینقدر شبهات در برابر، یعنی بیرون از ایران، در مورد ایران، در مورد انقلاب اسلامی ما نداشتیم. مسئله بعدی هم این است که خدمت شما عرض کنم که خود جبهه خودی هم دچار ضعفه و باید ضعف خودش رو جبران کنه. و مسئله آخر هم اینه که ما در این جنگ رسانه‌ای احساس می شود که هنوز اون سطحی از جهاد تبیین رو متوجه نشده و دوچار یه ضعفایی هست. اگر من وقت داشته باشم میتونم این بخش که به نظرم یه بخش جدیه مورد
اتفاقا تن. آقای جهانتیغی، من هم میخوام از همین منظر از شما خواهش بکنم که نکاتی رو بفرمایید. ببینید، ما در طول سنوات گذشته شاهد این بودیم که حضرت آقا در مقاطع مختلف تاریخ تذکراتی رو در این خصوص دادن که ما باید در واقع دستاوردها رو بیان بکنیم، حالا با ادبیات‌های مختلف. حتی در جایی هم به نقطه‌ای رسیدن که اشاره کردن نگذارید جای شهید و جلاد عوض بشود در یک مقطعی. این یعنی این که ما در حوزه رسانه و در این در واقع تقابل گفتمانی انگار که ظاهراً یه قدری تو حوزه رسانه ضعیف عمل کردیم. این چالش ها رو میخوام شما به عنوان یک فعال سیاسی و رسانه‌ای بهش بپردازید که ما کجاها رو در واقع کم گذاشتیم و کجاها کم کاری کردیم که امروز دیگه نیازمند جهاد هستیم در این حوزه.
بله، این ضعف یه ضعف واقعی است و باید بپذیریم. یک، دو، حتی دیگه در این ضعف در یک سطح تاکتیکی به نظر من نیست. ما یه ضعف راهبردی در حوزه رسانه داریم. ببینید، عموما فعالین و دوستداران انقلاب و کشور متاسفانه به غلط فضای اونها از بحث جهاد تبیین این است که باید منتقد باشن، اهل نقد کردن باشن، در حالی که نقطه مقابل این مسئله این است که تبیین یعنی شما باید بیایید آشکارسازی کنید، یعنی فراتر از نقد باید بیایید دستاوردها رو بگید. یعنی میخوام بگم این رو برداشت کنید که اولین و شاید جدیترین ضعف ما در جبهه انقلاب در بحث جبهه رسانه‌ای دفاع از کشور این است که فعالین رسانه‌ای و سیاسی و حتی سلبریتی‌های خودی خود ما هم در این مسئله گرفتار شدند که دوز نقد کردنشون در دفاع کردن پیشی گرفته. این ضعف جدی و اصرار به دستاوردهای انقلاب در جایگاه تبلیغی ما با ضعف یا هم یا ضعف در بیان داریم، یا ضعف در تکرار داریم، یا ضعف در نوع محتوای تولید شده داریم. یا مسئله بعدی اینه که ما دستاوردهای زیادی کشور داره، بعد یک بخشش اصرار بر تبیین زیاد داشتیم، بخشای دیگه خدمت شما عرض کنم که کمتر بوده. مثلا میگم ما در حوزه نظامی و حوزه موشکی تبیین خیلی زیاد داشتیم، اما ما دستاوردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشتیم که اینها در طول 4 سال، در طول 40 سال اتفاق افتاده و از راندمان جهانی هم بالاتر بوده بعضی جاها. ولی این مثلا، یعنی میخوام بگم موازنه ای ما در این بحث بیان دستاوردها نذاریم. یا مثلا جنبه تبلیغی ما سطح عمومی رو در نظر گرفته ولی از مباحث تخصصی و اطلاعات تخصصی تهی بوده. امروز صنعت رسانه و صنعت تبلیغ در جهان یک صنعت کاملا تخصصی است. هرچند که الان غرب بزرگترین امکاناتش و پیچیده ترین روش‌هاش و آخرین دستاورداش رو در حوزه جامعه شناسی، آخرین دستاورداش رو در حوزه روان شناسی، آخرین دستاورداش رو در حوزه تکنولوژی، آخرین دستاوردهاش رو در حوزه فناوری‌های نوین آورده در ظرف رسانه قرار داده. ولی از این ور این بس. یا ببینید یک ضعف دیگری که ما داریم اینه که حوزه تبلیغات ما به جای آنی که یک حوزه مهربان باشه، گاهی با بحثایی مثل تحنه، تحقیق، دو قطبی سازی، سیاست زدگی و یا حتی ابجویی میشه. یعنی ما بعضی از موضوعات راهبردی کشور رو که باید اجماع ملی داشته باشیم در تبلیغش، گاهی با ادبیات‌های دو قطبی سازی و سیاست اون رو نه تنها تبدیل می‌کنیم، بلکه اون دستاورد رو تبدیل به یک مسئله سیاسی می‌کنیم و به یک جنگی اون رو تبدیل می‌کنیم که هیچ وقت اثر و ارزشش دیده نمیشه. یا مثلا ضعف دیگرمون اینه که ما گروه‌های ادبی که باید براش تبیین داشته باشیم رو دسته‌بندی نکردیم. هر گروهی متناسب با فضای خودش اومده کار کرده و جامعه رو، این جامعه متکثر ایران رو با فرهنگ‌ها، اعتقاد و اقوام مختلف یا طریق‌های مختلف نه به صورت یک پازل ندیدیم. اومدیم از یک زاویه اینها رو تبلیغ کردیم که بخش زیادی از جامعه در اون فضای تبلیغی ما دیده نشدن. به هر حال یا مسئله دیگر اینه که دیروز تو صحبت‌های حضرت آقام بود که آقا در مورد سبک زندگی امروز جوان مسئله داره و مسئله‌اش هم به پاسخ و پرسش داره و این پرسشش هم به حقه. ما حتی این به حق بودن رو گاهی به جامعه نمیدیم در حوزه تبلیغ. یعنی مثلا یک شبهه‌ای رو یک بخشی از جامعه باش مواجه هست، این شبهه رو یا سیاسیش میکنیم یا اصلا احساس میکنیم برخواسته از مثلا یک دیدگاه دشمنانه.
اتفاقا دقیقاً آقای جهانتیقی یکی از پاشنه‌های آشیل ما دقیقاً همین ماجرا هست. یعنی وقتی مواجه میشیم با یک پدیده‌ای، بی خودی خط قرمزهایی رو یه وقتایی میگذاریم، یه خط قرمزهای مفروضی که اصلاً واقعیت هم نداره. هیچ وقت هم نظام جمهوری اسلامی دنبال این نبوده که این خط قرمزها رو در واقع حفظ بکنه و اجازه نمیدیم ورود بشه و تحلیل بشه و در واقع روایت صحیح روایت بشه. اونجاست که ما در واقع جبهه رو واگذار میکنیم به رسانه‌های دیگر و رسانه‌های معاند و اجازه میدیم اونها روایت خودشون رو جایگزین بکنن.
بله، این نکته کاملا درستی. یعنی میشه این رو برداشت کرد که تبلیغ در کشور ما سیاست زده شده و این بدترین چیزیه که ممکن اتفاق بیفته. بله. شما یک دستاورد ملی رو تبدیل کنید به یک جنگ رسانی، اول خود ما به این موضوع میبازیم یا انعطاف در تبلیغ نداشته باشیم. شما باید تبلیغی داشته باشید که علاوه بر این که مردم کشور خودتون رو با این تکثر پوشش بده، حتی بتونه جهان رو با این تکثر تحت تاثیر قرار بده.
بله.
یه ضعف راهبردی است که شما به درستی بهش اشاره کردید. و نکته دیگری هم عرض بکنم. ببینید ما در تبیین هم گذشته رو داریم، هم فعل رو داریم، هم آینده رو داریم. متاسفانه ما در مورد گذشته وارد یه رکودی شدیم. یعنی گذشته تاریکی که بر این کشور گذشتن، حالا در دوره‌های رژیم‌های گذشته به خصوص رژیم‌های شاهنشاهی، ما این رو به نظر میاد دوباره باید بیاریم وارد عرصه تبیینش بشیم. چرا؟ چون اگر نتوانیم گذشته رو تبیین کنیم، قدر زمان فعلی شناخته نمیشه و قدر زمان فعلی هم که شناخته نشد، آینده رو شما از درک میدیم.
بله.
یعنی این سه مرحله، یعنی گذشته، زمان فعلی و آینده. در زمان فعلی که ما گذشته رو که رها کردیم، یعنی دیگه محدود کردیم یه سری سریال های تاریخی که ساخته شده در عرصه مطبوعات ما، که عملا خیلی جایگاهی نداره.
عملا اون جمله‌ای که حضرت امام در مورد تاریخ فرمودن که تاریخ معلم انسان هاست، عملا ما این تعلیم رو از دست دادیم جهان.
خیلی مهم، آفرین. یعنی وقتی شما از این تعلیم به این بزرگی دور شدین، قطعا در فهم شرایط زمانه خودت حتما دچار مشکل میشی.
بله.
و مسئله بعدی هم اینه که در جای بر تطبیقات ما آینده کشور رو نتونستیم برای مردم خودمون نشون بدیم که کشور در آینده در چه نقطه‌ای خواهد بود. امروز همه رژیم‌ها در سراسر دنیا یک می‌بینید که شما برنامه‌های 50 ساله میدن، 70 ساله میدن.
بله.
چون مثلا می‌خواد آینده رو به کشور خودش، به مردم خودش نشون بده. ما تو این حوزه می‌بینیم. یعنی می‌گن واقعا ضعف‌هامو در حوزه تبریک، پسش فقط صرفا تاکتیک نیست. یعنی اگر بحث جنگ روایت ها داریم، فراتر از این در حوزه راهبرد هم به نظر ما یه نموسازی
باید یه بازنگری و بازسازی مجددی تو این فضا اتفاق بیفته. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای جهانتیغی. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، سلامت
باشید. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مهدی جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای. ساعت 12:47 است. عزیزان شنونده، شما مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو 301035. آماده دریافت پیام شما عزیزان هست. به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید که نظر شما درباره حذف قرعه کشی خودرو چیه. گزینه 1 تأثیری در بازار ندارد و گزینه 2 مصرف کننده واقعی رو جذب میکنه. از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو و رویداد رو روی تلفن همراهتون بشنوید. اما در پی شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در ابوظبی، توقف پروازها در فرودگاه ابوظبی رو شاهد بودیم. این روزها تقابلی که بین در واقع یمن و امارات شکل گرفته اون منطقه رو قدری ملتهب کرده. برای اینکه بررسی بکنیم شرایط فعلی این منطقه رو، می‌خوام گفتگو بکنیم با جناب آقای مجتبی امانی، سفیر سابق ایران در مصر. آقای امانی سلام، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای امانی، امارات در این چند ساله‌ای که عربستان با یمن درگیر جنگ بود سکوت اختیار کرده بود، اما خب بنابر تغییر روی کرد وارد این مقوله جنگی شده و الان به شدت داره آسیب می‌بینه از این اتفاقات. شب گذشته هم باز عملیات دیگری اتفاق افتاد و ظاهرا پروازها در فرودگاه ابوظبی متوقف شده. از شرایط فعلی اون منطقه می‌فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قطعا مشخص است که ضربه پذیری در امارات نسبت به هر گونه تهدید و بعد هم سپس عملی شدن این تهدید برای اونها خیلی هزینه زا هست. در هر حال سرمایه های زیادی در امارات جمع شده از کشورهای مختلف، چه خود در واقع اماراتی ها، سرمایه هم به تعبیری ترسو هست و با یک صدای انفجار وضعیت در اونجا تغییر میکنه. خب مشخص هستش که حالا وضعیتی که الان هست به طور طبیعی ما یک همچین شروع یک تحول منفی اقتصادی رو در امارات شاهد خواهیم بود. اون از ابوظبی که چند روز پیش حمله شد و این از دبی که دیشب در واقع با اون حمله شد. حالا اصلا هم مهم نیستش که آیا مشکی به جایی خورده، پایگاهی یا ساختمانی فرود آمده، بلکه همین که مشخص بشه که به سمت این کشور، به سمت این منطقه مشک شلیک میشه، اونجا ناامن هست.
اصلا همین که یحیی سری مثلا رسما اعلام میکنه آقا شرکت های خارجی سرمایه های خودشون از اونجا خارج بکنن، یعنی اون ناامنی اقتصادی دیگه.
بله، این یک وضعیتیه. خب اماراتی هم بعد میدونستن که کسی که توی کاخ شیشه نشسته نمیتونه سنگ پرت کنه به طرف دیگران.
بله.
وضعیت امارات اصلا اساس امارات بر همین جذب سرمایه و آزادی اقتصادی تشکیل شده و اونجا همه موضوعات در امارات تحت این عنوان تعریف میشه.
بله ماهیت شما... وجودیش همینه. بله
بله شما ببینید الان امارات هیچ مشکلی برای ورود اتباع ایرانی به اونجا نداره و حضور فعال اقتصادی اونجا هم نداره، یعنی کاملا این موضوع تعریف شده است، در صورتی که اصلا ما رابطه با اونها نداریم، رابطه سیاسی نداریم، یا اگر هم باشه یه کشمکش که همیشه بین ما و اونها وجود داشته. یعنی آمده امارات موضوع اقتصادی خودش رو از موضوع رابطه سیاسی نفی کرده. یه دیپلمات ایرانی الان اگر بخواد با گذرنامه سیاسی بره باید یک ماه منتظر باشه تا موافقت او داده بشه، اما در حالت عادی عرض میکنم رابط عادی، اما یک دیپلمات اگر بخواد با گذرنامه عادی رفت آمد بکنه یا یک شهروند ایرانی بخواد انجام بده شاید یک دو سه ساعتی بیشتر برای یا 24 ساعت حداقل برای حد اکثر برای گرفتن ویزا نباشه. منظورم از این موضوع این استش که امارات تعریف خودش رو اقتصادی تعریف کرده.
بله.
خطا و اشتباه بزرگ اونها این بود که دنبال روی سعودی ها کردن در این موضوع و نمیدونستن که بالاخره یک همچی تهدیداتی برای اونها هر صدای موشک و یا هر تهدید علیه اونها به معنای خروج میلیون ها دلار سرمایه از داخل امارات هستش. این یک موضوع واقعی است. خود من فکرم میکنم که خود انصار الله هم مماشات کرد در طول مدتی که شاید اماراتی ها هم مثل دیگر کشورهایی که سعودی ها اعلان کردن که 20 کشور در همپیمان شدن با سعودی ها برای حمله به یمن، اونها هم مثل پاکستان، ترکیه، حتی کشوری مثل عمان اینها بیان و عقب نشینی بکنن و عملا مصر اینها عقب نشینی بکنن و عملا کاری در اینجا انجام ندن، اما اماراتی ها مثل این که خیلی اصرار دارن که این در واقع حضور رو داشته باشن، حملات رو سامان بدن و خب یمنی ها هم متوجه و در واقع نقطه ضعف اماراتی ها هستن. فکر میکنم که این عملیات انصار الله بر اساس اون منطقی که شروع شده تا زمان اعلام امارات از خروج یا حالا یا اعلام یا در واقع عملا این کار رو انجام بده که دیگر با عربستان در حمله به یمن همراهی نکنه و این نقطه ضعفی که اماراتی ها دارند رو انصار الله یمن و یمنی ها این رو به این سادگی رها نمی کنن.
آقای امانی یه سوال اینجا مطرح میشه، حالا با توجه به اینکه الان خود داخل شیوخ خود امارات هم درگیری سر این ماجرا هست، بفرمایید که اساسا چرا امارات رو به این سمت حرکت کرد؟ به هر حال اونها میدونستن که ظرفیت پذیرش و تاب‌آوری همچین اتفاقی رو ندارند. آیا میشه مثلا این رو در پازلی که ارتباط بین امارات و رژیم صهیونیستی هم هست مثلا یه جوری تبیین کرد؟
به اعتقاد من اونها گول تبلیغات سعودی ها رو در ابتدا خوردن. سعودی ها خیلی مطمئن و محکم میگفتن که ما در ظرف دو سه هفته کار یمن رو تمام میکنیم، انصار الله رو به در واقع تسلیم وادار میکنیم و این کشورهایی که آمدن خیلی هاشون در همون پایان دو سه هفته اون 20 کشور کنار کشیدن، مصر همین جوری بود، ترکیه همین جوری بود، حالا پاکستان از ابتدا اعلان کردی که ما اصلا نبودیم. اینا متوجه این قضیه هستن. من به نظرم امارات یک اشتباه بزرگی کرد در این باره، تصورش این بود که تمام خواهد شد. بعد این روند وقتی طول کشید یک سری استکاکاتی در خود یمن بین نقاطی که اماراتی ها دنبالش بودن که در اونجا در واقع سلطه داشته باشن در یمن و سعودی ها هم میخواستن اونجا باشن، یه استکاکاتی به وجود آمد، ولی خب اونها کاهش بده کرده و اماراتی ها تصورشون این نبود که مجبور هستن 7 سال با یمنی ها بجنگن و در نهایت هم هیچ گونه دستاوردی برای اونها نداشته باشه، هیچ گونه شروطشون محقق نشه چون اون چیزی که در جنگ ها ملاک پیروزی هست بحث تحقق شروطه. یعنی یه کشوری ممکنه که صدها هزار کشته در یه کشور دیگری داشته باشه، ولی شرطش این باشه که مثلا فلان قسمت سرزمین باید به خاک اون ملحق بشه. وقتی که تمام شد خب میان حساب میکنن میگن کدوم کشور بازنده است. اینجا نمیان بگن تعداد کشته ها این بر بیشتره چون و بنابراین بازنده است.
اون که شروطش محقق شده.
بله چه کشوری خوشه. صدام هم همین گونه بود. صدام یه سری شروط داشت، آخر سر هم دست پاس دراستر همون قرارداد 1975 رو تایید کرد، برگشت به مرزهای بین المللی. تو منطقش جنگ میگن این صدام شکست خورد. الان هم تو منطقه جنگ میگن که سعودی ها و اماراتی ها شکست خوردن، یا لااقل هنوز هیچ کدوم از شروط قبلیشونو که به دست نیاوردن مجبور شدن از یه سری شروط صرف نظر کنن، یه سری شروط جدید بذارن. مثلا اون موقع خب موشک بالستیک به اون معنا یمنی ها نداشتن یا پهپاد نداشتن، الان مجبورن میگن که اگه شرطی میخوان بذارن که مثلا فرض کنید که اینها این تسلیحاتشون رو مثلا به چه نحوی مثلا کنار بگذارن، چون اصلا اینا افسانه‌ای هستش که سعودی ها و یمن اماراتی ها دنبالشن. در صورت من فکر میکنم که این روند تهدید برای امارات بسیار خسارت آفرین هست و اماراتی های چاره ای ندارن، با اینکه به نظر من استراتژی یمنی ها رو میدونن، جدا کردن امارات از سعودی در جنگ با یمن این مشخصه. اماراتی ها همینو میفهمن، سعودی ها همینو میفهمن، ولی امارات چاره ای نداره جز اینی که در واقع جدا بشه و حملات رو متوقف بکنه و اعلام در واقع پایان همراهی رو بکنه تا این حملات علیهش متوقف بشه. یه ماه یا هر ماه هم یه دونه موشک بزنن کفایت برای این کار، لازم نیست هر روز این کار انجام بشه، چون در اونجا سرمایه ها با یه موشک یه سال عقب میفته.
بله دقیقا همین
که این وضعیت فکر میکنم که نتیجه این اشتباهی بوده که اماراتی ها در منطقه و در یمن کردن.
بسیار سپاسگزارم.
چون با رژیم صهیونیستی هم من فکر میکنم که حالا بعدن اضافه شده، ولی دردی از این موضوع به نظرم که دوا نخواهد.
خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای امانی، از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. برای شما آرزو موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار شما. در خصوص تحولات منطقه‌ای به ویژه با نگاه به یمن و امارات گفتگو کردم با جناب آقای مجتبی امانی، رئیس سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر. ساعت 12:58 دقیقه است. عزیزان همراه، شما مجله تحلیل خبری رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. غیر از راه دسترسی از طریق رادیو، اگر که شما در خودرو نیستید، رادیو ندارید یا در منزل نیستید و دسترسی به رادیو ندارید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا به راحتی با در اختیار داشتن این برنامه برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوید و دسترسی هم داشته باشید به آرشیو برنامه‌های پخش شده. 30,010,35 هم آمادگی دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات شما عزیزان شنونده هست و از شما خواستیم که به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید که نظر شما درباره حذف قرعه کشی خودرو چیست. گزینه 1 تأثیری در بازار ندارد و گزینه 2 مصرف کننده واقعی را جذب میکنند. یه نگاهی به سامانه پیام کوتاه بندازیم که چند تا از پیام های شما عزیزان شنونده رو بخونم. شنونده با شماره 0918-45-21 نوشتن با سلام، وقتی عرضه با تقاضا اصلا همخوانی نداره چجور میشه ارزون بشه خود رو؟ بله این یک نکته ایست که باید به حال پاسخ داده بشه به شنونده ای با شماره 0922-93-43 اشاره داشتن به بحث انحصار طلبی شرکت های خودرویی. شنونده ای با شماره 0912-5165 گزینه 1 رو انتخاب کردن. همینطور شنونده ای با شماره 0937-7243 گزینه 1 مورد نظرشون بوده و شنونده ای با شماره 0910-9072 شنونده ای بودن که گزینه